بسم الله الرحمن الرحیم. و فیه وجوهون الاول لو لم یکن وجود الواجب عین ذاته یلزم کونه مع بساطته کما سنبین قابلا و فاعلا. بیان لزوم ان وجوده لکونه عرضی لماهیته یکون معلولا. خب آقا، حالا حرف در این بود که عمده توجه ما در این بحث این باشه که میخواهیم تجرد وجود صمدی حق سبحانه را از ماهیت اثبات کنیم. حالا هر چند عرض کردیم که چندان تجسم و تکلفی انسان نداره در این معنا، در این حال رو صناعت فن مباحث عنوان میشه که خود این مباحث اصول و ماهاتی رو در بر دارن که به عرض میرسانیم. عمده اینه که توجه داشته باشیم این تجردی از ماهیت که الان، این تجردی که الان حرفشو میزنیم، دیروز هم عرض کردیم، این تجردی از ماهیت است نه تجردی از ماده. اینها را که ما بحث در تجرد حق سبحانه از ماهیت، این قیدی که جناب آخوند آورد، ان مقارنت الماهیت، بله اینها همه حساب داره. تو کتاب ها میخونی میبینی طرف در فن خودش، در کار خودش زحمت کشیده است بنده خدا، اما در این فن حرف نشنید و راجله و داد و بیداد میکنه. حالا اصل تجرد این هاشم میدونه یا نمیدونه، هر چه هست میبینید که فرمایش میفرماید که یعنی چه نفس انسانی مجرده، یعنی چه عقول به مفارقات مجردن، ما مجرد جز خدا نداریم. خب این را شما بحث را، این دهن یه آدم پخته در فن نیست و نمیدونه که حرف چیه، شما با کی دعوا دارید؟ یعنی چه نفس مجرد است، یعنی چه نفوس و عقول مجردن، مجرد جز خدا نداریم و جنابعالی بزرگوارین فرمایش در کتاب میارید و پیداست که خودتون پخته در فن نیستید. با کی دعوا داری؟ با خیال خودت دعوا داری؟ حکیم که میگوید نفس مجرده، میگوید که نفوس کلیه، عقول، ارواح مرسله، مطلقه، مجردن، هیچ حکیم الهی نمیفرماید که نفس و ما فوقها من ما سوى الله مجرده از ماهیتن، هیچ کس نمیفرماید. همه میفرمایند کل ممکنه زوجان ترکیبی، زوج تجرد از ماهیت رو ندارن، بحثشو ندارن، حرفش یعنی معنا نداره. همه میگویند که زوجان ترکیبی، له وجودون و ماهیت. بعد آمدیم در باری تعالی هم میفرمایند مجرده، اونجا که رسیدیم مجرده یعنی مجرده از ماهیت، اینها فقط مجرده از ماده اند نه مجرده از ماهیت باشند. ماهیت مجرده از ماهیت یک حقیقت است و آن حقیقت وجود صمدی است و لاغیر. شما میبینید دعوا نزا دارید و در کتاب آوردید و فرمایش میفرمایید به اشتراک لفظ، بله فرمایشات میفرمایید که نفس مجرد نیست، خدا مجرد است و نفوس و عقول مجرد نیستند، خدا مجرده. این دو تا مجرد به دو معنا، همینی که آقای اهل فن مجتهد در کار فرمود ان مقارنت ماهیت الحق و ماهیته و انیته، میخواهیم بگیم که مجردی از ماهیت و اون همه ادله تجرد نفس و اون همه ادله تجرد مفارقات ما فوق نفس، اینها همه میفرمایند که مجرد از ماده و احکام ماده، با این تفاوت که نفس مجرد از ماده هست، تعلق استکمالی به ماده داره و مافوق نفس، مافوق طبیعت، ماورای طبیعت، نفوس کلیه، ارواح و عقول مرسله تعلق به طبیعت دارن، به ماده دارن، تعلق تکمیلی نه تعلق استکمالی، در این حال که هر دو مجردن، چون همچون نیست که ارواح و عقول از عالم طبیعت بریده باشن، آقا که اونها بریده که نیستن، تعلق دارن رو سعی وجودیشون به همه، منتها تعلق تکمیلی. نفس تعلق دارد به بدن، مجرد است، تعلق داره، تعلق استکمالی. در این دوتا تعلق باید فرق گذاشت، از این سوی استکمال است، از اون جانب تکمیل است. این فرق به این دو تعلق و تجردی که این نفس و عقول و ارواح و نفوس کلیه دارن، تجرد از ماده و احکام ماده هست، و تجردی که در این فصل برای حق سبحانه میگیم تجرد از ماهیت. حالا در این حال که وجود صمدی چون غیر متناهی است و وجود بسیط است و ترکیب در او راه ندارد، او مجرد از ماهیت، در این حال که مجرد از ماهیت، در مقام توحید با حفظ همون اصل محکم که مجرد از ماهیت، همون طوری که حضرت امام به حق ناطق کشاف حقایق امام صادق صلوات الله علیه فرمود، در این حال الجمع و بلا تفرقتن زندقه و تفرقتو و تفرقتو بلا جمعین تعطیل و الجمع و بینهما توحید. حالا بیان این حدیث شریف و توحید قرآنی اسلامی اینها که سر این حدیث باشه و امثال این حدیث که از مخزن عصمت و ولایت صادر شده و بیان شده، اینها بعد هر ماشش میاد. اما الانه که راجع به تجرد حق سبحانه از ماهیت، تجرد حق سبحانه بحث داریم، تجرد از ماهیت و با اون تجرد بار نفس و عقول و ارواح ما میگیم اشتباه نشه، چون اینها را میبینم که به کتاب آوردن آقایان پیشترها، آوردن خیلی فرماشاد هست، بدانید که حرف چیه و طرف بداند که خودش چه میفرماد، به این فریق چه میفرماین، اونگاه اعتراض بشه، اونگاه صحبت بشه. بله خیلی خوب، حالا حرف روشن بشه. حالا بعد این اصل راجع به تجرد از ماهیتش، این وجوهی ادله اقامه کردیم که وجه اول را، بله، که اگر وجود برای ذات باری، ذات باری را بگیم مثل ذات زید، مثل ذات عرض، اینها اگر اینطوری بگیم، اگر بدین صورت بوده باشه، این لازمش این میشه که خود ذات من حیثیتش در عروج وجود به او احتیاج به، بله، عروج وجود به او احتیاج داشته باشه که وجود به ماهیتش عارض شده. حالا اول عروجش را مثلا به تحلیل عقلی بگیم، باید اونی که بین ماهیتش و وجودش مثل دیگر موجودات تلفیق داده کی باید باشه که این وجود عارض ماهیتش شد؟ یا باید بفرمایید از خود ماهیت یا از غیر ماهیت؟ غیر که نداریم، از ناحیه خود این ماهیت باید بوده باشه که وجود رو برای خود آورده. و الان عمده بحث روی این تیکه دومه، اون اولی تقریبا روشنه یا تحقیقا روشنه که غیر سوای وجود صمدی، بله حقیقت واجب غیر معنا نداره. حالا نداشته باشه این وجود را، عروض وجود را برای خودش ذات ماهیت آورده باشه، ماهیت واجب الوجود، این معنا راه داره؟ میخوایم بگیم که این هم نادرست است که داریم حرفشو میزنیم. خب حالا به عبارت و فیه وجوهون، الاول لو لم یکون وجود الواجب عین ذاتهی یلزم کونه مع بساطتهی که مرکب نیست کما سنبین قابلا و فاعلا، چون غیر که دیگری که نیست، معطل وجود کی باشه؟ ماهیت واجب که فاعل است. معروض این وجود کی بوده باشه؟ همین ماهیتی که معطل وجود است. پس می شود یک چیز که ماهیت است فاعل و قابل. بیان اللزوم ان وجوده لکونه عرضی جنل ماهیته، الان چون پرسینی اینطور است دیگه که وجود این ذاتش نیست، ماهیتو اونجا میخواییم ترکیب بیاریم، ماهیت و وجود بگیم، لکونه عرضی جنل ماهیته یکونو معلولا، حالا معلول یا از غیر باشه یا از ناحیه خودش باشه. لأن کل عرضیین معلولون، حالا که معلول این مال معروضهی که الان عمده حرفمون همینه که معروض اینجا کی باشه؟ ماهیت واجب. و این مال غیرهی، غیر واجب الوجودی که دیگه، فلو کان، اینی که خیلی روشنه، فلو کان معلولا لغیرهی یلزم و امکانه از المعلولیت للغیر ینافی الواجبیت، وقتی مفتاق به دیگری باشه، محتاج به دیگری باشه، بله این از وجوب به در میاد، ممکن میشه هازا خلفان فعزن. حالا وقتی غیر نمیشه بگیم که عروض وجود برای ماهیت واجب از ناحیه خود ماهیت واجب باشه. فإذن الماهیت یکون قابلا للوجود من حیث المعروضیت، که معروض وجود است و خودش هم که هست معطل وجود، فاعل وجود، موجد وجود، یکون قابلا فاعلا له من حیث الاختزا که علتشه، موجدشه. وفی بطلان تالی کلامون سیرد علیک انشاءالله تعالی. ما در این، حالا در این کتاب ها اشارات اونجا ها منظومه ذهن شریف شما اگر حاضر داره، مستحضرید آقا که یه وقت قبول میگیم این شی قابله، قبول میگیم خیلی حرف پیش پا افتاده روشن، یعنی قابلیست که منفعل میشه به انفعال تجددی و این قابل باید تا تقدم داشته باشه وجودن و مقبول بیاید رویش عارض بر او بشه. این خیلی پیش و پا افتاده، ذهنم بدون انس داره و عرض کنم که در فهمیدنشم انسان رحمت نداره و تبادر ذهنم به سوی این چنین معنا چون انسی با این نشه گرفتیم خیلی راحته. میگیم این قطعه چوب، این حطب، این هیزم، این قابل است برای صورت ناریت. این که قابل است برای صورت ناریت، قابل کیه؟ این قطعه هیزم، این چوب، این قابل برای صورت ناریت. این قابلی است که انفعال تجددی برای او میاد، دم به دم صورت آتش میگیره و میسوزه و تا یه وقتی تموم میشه. این قابل باید چگونه قابل بوده باشه؟ این قابلی است که در این عالم طبیعت به او خو کردیم تا بگن قابل، قابل یه چیزیه، ذهن به سوی اینها متبادر میشه و این معنا را میفهمیم خیلی خوب و خوش. درباره یه فهم او در زحمت نیستی و چه بسا هم که انس با همین امور مادی برای زحمت هم ایجاب میکنه که ما قبول را در جاهای دیگه به معنای لطیفتر و شریفتر از این استعمال کنیم و زود وهم بیاد رهزن بشه و این احکام قبول کذایی را برای اونجا هم بیاره. خب این یک نحو قبول و قابل که باید وجودن مقدم باشه، تعبیر میشه به عظیم، تعبیر میکنن به قبول حق، به قابل حقیقی، واقعا قابل هست و مقبول هست و اثنینیت هست و میفرماین که در چنین قابلی انفعال تجددیه و این فرمایشا همه مربوط به احکام عالم طبیعت در زحمت نیستیم. میاییم میرسیم جاهای قبول را مثل سایر الفاظ، نفخ اینجا را فرمودید، نفخ اینجا دمیدن بی هوا که نمیشه، یا باید که منفخ داشته باشه، بله آهنگر باشه، منفخ داشته باشه با هوا بدمه، یا دهنش را نایب مناب منفخ دم بگیره، لب و لوپ و هوا و بدمه، نفخ اینجا دمیدنه و همین نفخ رو میبری بالا، نفخ تو فیه من روحی. و ما لفظی را که اینجا بدون انس داریم، بله باید مطلقا الفاظ اینجا را، معانی اینجا را که بارها به عرض رسوندم، ظل حقایق عالیش اصلشون که معانی در طول همند و هرچه بالاتر می رود سعه وجودی بیشتر پیدا می کند و احکام طبیعت و ماده در وجود گم میشه، وجود وحدت غالب میشه و هرچه این سومیات کثرت بیشتر به چشم میخوره و هاکزا. اون طرف رو باید اصل قرار داد و این طرف رو ذل. همین کاری که در نفخ میفرمایید میبینید قبولم میشه همینطور و چه بسیار امثال الفاظ فراوان حساب برسیم این چقدر قبول اینجا شده. این قابل حقیقی مقدم و صورت مقبول بر او متفرع و متسلمن متجددن منفعل میشه، از او میپذیره مثل اون حطب و صورت ناریه. بعد میایید بالاتر میفرمایید که نفس ناطقه، نفس انشاء صور علمیه میکنه، البته از عالم بالا بهش افاضه میشه. بسیاری از صور رو نفس انشاء میکنه در عالم خوابش که خیلی روشنه، این همه رو نفس انشاء کرده. دریا رو، صحرا رو، بله، حیوانات رو، اشخاص رو، افراد رو، آسمان رو، ماه رو، زمین رو، این همه رو که در عالم خواب میبیند همه هستن از منشآت نفس و قائم به نفس. فاعل اون همه صور در عالم رویا، بله، در عالم فوق رویا، در منامات، غیر منامات، این همه تمثلات پیش میاد، منشی این همه تمثلات کیه؟ نفس. فاعلشون نفسه، قابلشون کیه؟ خود نفسه. همه قائم هستن به نفس. اینجا اتحاد فاعل و قابل چطور؟ در نفس. مثل اون اتحاد فاعل و قابل هیزم است و با صورت ناریه، اونجوره که خود هیزم اون منشی و فاعل صورت ناریه هست. اینطور نی، اونجا انفعال تسرمیه، تجددیه، و اینجا میبینی که فعل نفس است. در این حال که فعل نفس است، فعل نفس قائم است به نفس و بفرمایید از نفس بالاتر، منتها این معنا رو در نفس قرینه بگیریم که من عرف نفسه فقط عرف ربه. این رو قرینه بگیریم، بفرمایید بالاتر، میفرمایید که اسماء و صفات الهی عین ذات حقن. ترکیب که نیست، بله، تجزیه که نیست، عین ذات حقن، به وجود احدی، یه حقیقت احدیه هست. خب حالا اسماء و صفات، این اسماء و صفات، اسماء و صفات کیان؟ ذات. از کی منتشیان؟ از ذات. به کی قائمان؟ به ذات. کی اسماء و صفات کذایی را قابل است؟ ذات. اینجا قبول نیاوردیم، آوردیم، لفظ قبول می آوریم که ذات است، که ذات احدی هست که قابل این همه اسماء و صفات متقابله، متضاده، این از کثرت سعی وجودیش، وجود خیلی وسیع باشه باید اسماء متقابل را بپذیره، از داد را بپذیره. اگر وجود ضعیف بوده باشه نمیتونه، وجود خیلی قوی میخواد که اسماء متضاد بپذیره، هم اول باشه هم آخر، هم ظاهر باشه هم باطن، هم رحیم باشه هم منتقم و هاکزا، بله، که هم غریب باشه هم بعید. از این گونه اسماء متضاده و متقابله. کی قابل این اسماء متضاده هست؟ حق سبحانه. کی فاعل این اسماء هست؟ این اسماء از کی منتشی هست؟ از حق سبحانه. اینجا قابل رو چی معنا می فرمایید؟ قابل رو، قبول رو، آیا قبول مثل اون قبول حقیقی قابل جدای، مقبول جدای، متفرع از قابل به انفعال تجددی، اونطور، یا قبول را که اینجا می فرمایید یک کسی سر به سر بگذاری که نفخ را در اونجا چی معنا می فرمایید و جهات دیگر، معانی الفاظ دیگر رو که از اینجا برخواستن و اینجاها رقیقتن، به اصطلاح آقایان اصطلاح حفظ بشه، اینجایی ها رقیقتن و اونجا هست حقیقت، حقیقت و رقیقت. رقیقت ذل است، حقیقت مخزن است و اصل است. ما قبول را در قبول را در باری تعالی می آوریم به چه معنا؟ همین قبول عالم ماده هست یا فوق این معناست؟ می فرمایی فوق این معنا. به لفظ دیگری که تعبیر کنیم چی بگیم؟ خود صاحب کتاب در مبدأ و معاد می فرماید که مثلا اینطور تعبیر، اینطور لفظ، قبول که آمده اونجا یعنی مطلق اتصاف، همینقدر مطلق اتصاف، نه قابل و مقبول مثل حطب و صورت ناریه، مطلق اتصاف که ذات متصف است به این اسماء حسنا و صفات اولیا، همینقدر که مثل این قبول تجددی و تصردمینی و عبارت شریفشون در مبدا و معادشون به این صورت است. انها هنا اشتباهن من باب اخذ القبول به معنی الانفعال تجددی، مثل همون هیزم و صورت ناری اینها که خواهر دادیم، مکان القبول به معنی مطلق الاتصاف، قبولی که در باری تعالی استعمال میشه به معنی مطلق اتصاف، نه انفعال تجددی. خب حالا که این هست ممکن است که اینجا حرفی پیش بیاد، حرف صحبت، گرچه حالا ادله فراوان داریم، اما به همین اندازه که می‌فرمایید که ماهیت باری تعالی فاعل وجود باشه، وجود عارض بر او بشه، لازم میاد فاعل و قابل، اتحاد فاعل و قابل، کسی را رسد بگوید که قبولی را که در باری تعالی در اتصافش به اسماء و صفات اونجا میفرمایید قبول چطوره؟ در نفس میفرمایید که خودش منشی این صور است و قابل این صوره، چگونه؟ ممکنه کسی بگوید که قبول در اینجا به معنای مطلق اتصافه، دلیل پیاده نمیشه، جای این انگشت اعتراض هست، ولو اینکه وجوه دیگر برهان داریم، دلیل داریم که البته حق این نیت محضه هست، اما این به این صورت به این وضع پیش آمدن، اتکای به این حرف که اتحاد فاعل و قابل لازم میاد، اینجا جای این صحبت اعتراض پیش میاد که این معناست و فی بطلان تالی که فرمودی اتحاد فاعل و قابل لازم میاد، کلامون سیر دو علیکه انشاءالله در مجلد ثالث در الهیات، اینی که الان ازشون نقل کردیم در مبدا معادش نقل کردیم، اما همین هر فرمایش رو در الهیاتش میآورد که قبولی را که در باری تعالی میگیم به معنای مطلق اتصاف است، نه اون اتحاد فاعل و قابلی که در اینجا استعمال میشه. خب حالا اگر اینه، مثلا کسی بگوید که ماهیت فاعل وجود باشه و قابل وجود باشه و اتحاد فاعل و قابل به معنای قبول مطلق اتصاف باشه، بله کسی رسد که چنین فرمایشی بفرماید. بسیار. از ثانی دلیل دوم، لو کان وجوده زائدن علیه یلزم و تقدم و شی به وجودهی علا وجودهی و بطلانهو ضروری جون من دون الاستعانت به ما ذکرهو صاحب المباحث من انهو یفزی الى وجود شی مرتین و علت تسلسل فی الوجودات لأن الوجود المتقدم ان کان نفس الماهیت فذاک و ان کان غیرها عاد الکلام فیه و تسلسل. عبارت را توجه داشته باشید که تسلسل به لفظ تسلسل عبارت فخر رازی تمام شده، وجه اللزوم از ثانی عبارت چی بود خوندیم آقا؟ از ثانی لو کان زائدن علیه یلزمو، این وجه اللزوم این وجه اللزوم عبارت آخونده که وجه اللزوم یلزمو بالا را وجه اللزوم عبارتیشون. پس فرمایش فخر رازی تا تسلسله تمام شده. بسیار. و ابتدای کتاب هم تذکر دادم که جناب آخوند در نقل عبارات مشا خیلی به مباحث مشرقیه بله نظر داره، گاهی اسم میبره گاهی اسم نمیبره، ببره نبره، بله حریم آخوند شأن ایشون موقعیت ایشون بله عجل از بعضی از تفوهات یه مقداری خلاف متوقع هست. بله بنده خدا دست به قلم کرده یه چیزه که چار کلمه مثلا من نمیدونم چه چیزی تعبیر کنیم دیده از گوشه و اعوذ بالله همش به سرقت و حرفای مردم رو به خود اسناد داده و چطور و چی جور و چه کرد و پر. بنده خدا خب چیه چه خبره؟ ایشون از مثلا مباحث نقل کرده، از نمیدونم کجا نقل کرده، اسم نبرده که از کجا نقل کردی و اینها حرفها اسفار پر است از حرفای اینو، همش حرفای اینونه، یه جنگیه یه سفینه یه کشکولی از حرفای اینو و خیلی اهانتهای بالاتر هم و داده او را بله چاپ هم کردن. بله بندگان خدا دیگه سادگی. بله همونطوری که ابتداعاً به عرض رسوندیم ایشون باید حرف مشا را نقل کنه، حالا حرف مشا را آقای فخری رازی در مباحث جمع جور کرده خلاصه و اوائل عرض کردم که ایشون ابوالبرکات بغدادی صاحب معتبر و بهمنیار شاگرد آخوند صاحب تحصیل، این کتاب ها همون شفاست، یعنی معتبر تحصیل مباحث و اینها همون شفاست، شفای شیخه. منتها فخر رازی به یه قلم دیگر تحریر کرده و شاگردشون بهمنیار نوعاً خود عبارات شیخ را آورده و تلخیص طور دیگه تلخیص کرد، نه به قلم دیگر تحریر کردن غالباً، و ابوالبرکات به یه شیوه دیگر. اینها همه اصلشون حرفشون شفاست، بله حرفی زایده بر شفا ندارن. ایشون میخواد عبارتی نقل کنه، گاهی اسم میبره گاهی نمیبره و حرفشون نقل میکنه و عنوان میکنه و رد میکنه و تحقیقاتی که این کتاب داره به جناب عالی چطور آقا به خود اجازه میدی باش یاده خدا رحمتش کنه. بعد ما ایشون رو ندیدیم، در تهران بودیم و بودن چندی پیش مرحوم شدن. بله و گرفت هست یه آدم فاضلی بود و چیزه که اما نه اینطور گستاخی و جسارت به اهانت. اینها واقع دیگه از ابتدای کتاب عرض کردیم که در این کتاب به مطالب فن که پیش میاد مباحث فلسفی به مباحث مشرقیه نظر داشته باشید که کار میرسه. الان همین فصل رو که ایشون عنوان کرده، خب الان دو جا سه جا فخری رازی رو اسم میبره، مباحث رو اسم میبره. الان همینجا عبارت چی بود الان خوندیم که بدون به ما صاحب المباحث منن نهو احتیاج به حرف. بله حالا نگاه بفرمایید جلد اول مباحث از صفحه 30 تا 41، از صفحه 30 تا 41 اون جلد اول مباحث جناب آخوند اینجا فرمایشاتی که از مشا نقل میکنه ازشون نقل میکنه، این چند صفحه بله این کتابه. بعد هم خیلی اسم میبره و حرف میزنه، فرمایش میفهمد از ایشون. کیف کن ایشون در مباحث مشرقیه که این دلیل را پیاده کرد چطور آقا در اول این فصل هم همین فصل بودیم دیگه الان هستیم؟ بله نه اون فصل قبلی بود، اون بود که گفتیم از فصل ششم مقاله اولای الهیات شفاست. بسیار. بله اینها همهشون در شفا ریشه داره. باری حالا فخر رازی فرمایشی داره در وجه دوم، حرفش هم خوبه، بدم نیست، اشکالی هم نداره. بعد ایشون میفرماد که درست خوبه، ما به این اندازه هر مطلب روشنه، به این اندازه تکلفیشون هم احتیاج نداریم. بله، حالا ایشون میفرمان حرف ما بحث در چی هست آقا؟ الان تا تموم بشه فرمایش آخوند، ما صورت بحث را، موضوع حرف را الان داریم میاریم رو علیت. این اتکای عبارت حالا بعد از این فراوان داریم که شیخ در اشارات گفت و کجا چه بود، اینها نظر شریفتون باشه. آقایانی که اشارات خوندن فصل 17 همه نمت چارم، اونجا که شیخ فرمود ماهیت میشه سبب لوازمش باشه، به یه معنای خیلی وسیع علت لوازمش و علت وجودی ایجادی نه، توسعه در علت بوده باشه، ماهیت سبب لوازمش. مثلا اربعه سبب بوده باشه برای بله زوجیت برای او، اما ما اینجا الان چی میخواهیم؟ به صرف لوازم ماهیت میخواهیم اکتفا کنیم، یا الان ما در علیت و معلولیت موجد، وجود موجد، وجود آفرین، منشأ اثر، نه لوازم اعتباری عقلی؟ بله آقا، ما میخواییم در خارج وجود موجود، منشأ اثر، فاعل، کاره، این رو میخواییم و این وجود میخواد. یعنی در خارج موجود، منشأ اثر، کاره، پدید آمدن و پیدا شدن، این میخواد علت وجودی موجودی قوی متحقق فاعلی که موجود باشه تا چون این موجود خارجی منشأ اثر را بیافریند، که بحث در علیت و معلولیت منعطف میشه به بحث در وجود، خارج، واقعیت، منشأ آثار میخواییم، نه اعتباریات ذهنی که ما ماهیات در وعای ذهن تقرر بدیم و بگوییم که این لوازم ماهیات در وعای ذهن متفرع بر اوست. به این اندازه که حرف نیست که این حرف را شیخ در همون فصل 17 همه نمت چارم اشارات، که نمت چارم بله فل وجود بحث رو عنوان بحث، فل وجود و الاله، صحبت در این موجودات منشأ آثار، این آفتاب است، این ماه است، این زمین است، ملک است، بلک است، این همه موجودات منشأ آثار، موجودات خارج، وهم و پندار و خیال که نیست، اینها لوازم ماهیت که نیست در بیای ذهن تقرر پیدا کنن و بیاییم و بگیم از اون جهت که لازم بشه ملزوم بشه چطور، منشأ آثار خارجی. پس بحث علت و معلول میاد روی وجود، درست؟ حالا که میاد روی وجود، اونجا که باید وجود تحقق پیدا کنه، وجود موجود تحقق پیدا کنه، الا و لابد علت او میبایستی تقدم وجودی داشته باشه، تقدم اعتباری کافی نیست. ممکن است که ما برای ماهیت تقدم اعتباری قائل بشیم، تقدم اعتباری که بگیم اول ماهیت است، ثم اون، ثم اون چی باشه؟ لوازم اون، یا بفرمایید وجود عارضه بر او. اما وجود عارضه بر او، این تقدمی که برای ماهیت می آوریم، تقدم در وعای ذهن است، نه در خارج. در خارج تقدم، تقرر حق کیه؟ حق وجود. بحث علیت، موضوع بحث روشن بشه، بله آدم بدونه که با چی داره صحبت میکنه. وجود در خارج علت حق تقدم وجودی داره، چون این تقدم اعتباری در ذهن نیست، مثل تقدم ماهیت بر لوازم مشمول بر وجود در بیازه، تقدمی که میخواد معتل وجود باشه، موجودی بیافریند در خارج ایجاد کند انشاء کند که اون موجود او منشأ آثار بوده باشه، خودش دیگه با چی بوده باشه، چقدر بالاتر از او، برتر از او، که علت قهرن قوی تر از معلول، اینو میخواییم. حالا که اینه، ما در این دلیل دوم، اگر چنانچه بفرمایید که ماهیت علت هست برای وجود، ماهیت واجب علت هست برای وجود، وجود واجب، وجود منشأ آثار، اون ماهیت با چی بوده باشه؟ باید بوده باشه بالوجود متقدم بر چنین منشأ آثار، بالوجود با تقدم داشته باشه. پس ماهیت باید وجودن متقدم بوده باشه. اون تقدم وجودی چیه؟ عین ماهیت یا زائده؟ این کانه عین ماهیت فزاک، و اگر زائده سوال پیش میاد فتسلسله. این فرمایش فخر رازی تا برسیم به حرف آخر. از ثانی، لو کان وجود رو وجود واجب زائدن علی، که ماهیتش واجب الوجود و این عروض وجود بر او بوده باشه، یلزم و تقدم و شی به وجودهی علا وجوده. چرا به وجودهی؟ برای اینکه اون ماهیتی که میخواد این عارض وجود را بیافریند ماهیت اعتباری که نی، میخواد منشأ آثار بوده باشه، ماهیت موجوده هست، به وجودهی علا وجوده. این فرمایش ایشون، حالا فرمایش آخون، و بطلانهو ضروری جون من دون الاستعانت به ما ذکرهو صاحب المباحث من انهو، این حرف یفزی، صاحب مباحث فخر رازی، یفزی الى وجود شی مرتین، وجود شی مرتین. تأمل داریم به وجود شی مرتین؟ باید که این ماهیت وجود یافته که وجودش را از ماهیت یافته بشود مجموعاً واجب الوجود. چند تا وجود اینجا آمده؟ یه وجودی که عارضه، و این عارض آفریده کیه؟ ماهیته، و خود ماهیت ماهیت موجوده هست. یه وجودم که ماهیت داره، یه وجودم که آفریده، دوتا، این دوتایی هم که هستن یه حقیقت، پس شده یه وجود، یه موجود دوتایی، درست؟ یه شخصیت دوتایی، یه متشخص دوتایی، و این معنا نداره. یه شیء دو شیئی نداری، معنا نداره، از دو شیء پهلوی هم قرار گرفته یه چیز درست نه، یه شخصیت، یه تشخص، یه تعین درست نمیشه. الا وجود شی مرتین، یعنی یه شی دوتایی، معنا نداره. و علت تسلسل، علت تسلسل که اون ماهیت میخواد این وجود را، عارض را ایجاد کنه، فاعل باشه، خودش وجود داره، تقدم به وجود داره تا منشأ آثار بوده باشه، یعنی منشأ وجود این وجود دوم باشه. حالا خودش که وجود داره، نقل کلام میکنیم در وجود او، زائد بر ماهیت یا عین ماهیت تسلسل لازم میاد. و علت تسلسل فی الوجودات، لأن الوجود المتقدم، که ماهیت داره، که وجود عارض را ایجاد کرده، ان کان نفس الماهیت فذاک، و ان کان غیرها عادل کلامو فیه، که حالا غیرش هست، بله باز نقل کلام در اون غیر میکنی و تسلسله. این فرمایش فخر رازی. ما گفتیم لو کان وجود او زائدن علیه یلزم متقدم شی به وجودی علا وجوده، وجه اللزوم یلزم ان الوجود حین اذن یحتاج الی الماهیت، برای اینکه ماهیت هست، موجد او، فاعل او. چه نحوه احتیاج؟ احتیاج العارضه الی معروض، مثل عوارض اینجا که دامنه جوهرن، قائم به جوهرن، اینجا که دامنه جوهرن، قائم به جوهرن، این عوارض محتاج هستن به معروضشون. بدون معروض که عرض بله نمیتون خودش نشون بده. فیکونو این وجود ممکنه به نسبت به ماهیتش ضرورت احتیاجهی الال غیر، که غیر باشه ماهیت. فیحتاجو الى علتن، که علت اینجا باید بفرمایید یا غیر از واجب که راه نداره، باید بفرمایید خود ماهیت واجب. هیل ماهیتو لا غیر، برای اینکه بیگانه که نمیشه دوبوری، راه نداره. لمتناع افتقار الواجب فی وجودهی الالغیر، پس غیر نه، شده ماهیت واجب و وجود از ناحیه ماهیت واجب تحقق پیدا کرد. و کلو علتین، حالا این کلو علتین داره حرف رو میاره که هشداری میدهد. بحث در علت و معلول، لازم و ملزوم اعتباری و ذهنی نیست که در ویازن بله تفکیک بشن، جدا بشن، زوجیت و اربعه و این گونه چیزها. اینجا موردی است که علت تقدم بالوجود میخواد بر معلول، تقدم بالوجود، ملاک تقدم در اینجا تقدم بالوجوده. اینجا باید اتکای بحث به این تقدم بالوجود باشه. و کل علتین، علت ایجادیه فاعله که میخواییم معتشهی بوده باشه، و کل علتین فهیه متقدمتون علا معلوله ها به ضروره. فیکونو الماهیت که معتیه، معتل وجوده، فاعل وجوده، متقدمتن علا وجود خودش به وجود ها. ماهیت باید به وجود ها متقدمه. چرا؟ برای اینکه در تقدم به ملاک، تقدم به علیت چیه؟ وجود است. اگر به وجود تقدم نداشته باشه، چگونه چون این بله وجودی را بخواهد منشأ آثاری را بیافرینه؟ اینطور. دلیل سوم، از ثالث و وجود، از ثالث و لوکان زائدن یلزم و زوال وجود الواجب و هو ضروریت الاستحاله. بیان الملازمه ان الوجود اذا کان محتاجا الى غیره کان ممکنا و کان جائز الزوال نظرا الى ذاته. فی حقیقته الیقین بالمعیه هذا خلف. خب حق سبحانه وجودش بله محض این نیته، اگر نباشد وجودش زائد باشه ولو از ناحیه ماهیت آمده باشه، ماهیت خودش به محض این که در آمدنش از ناحیه دیگریه، ولو از ماهیت خودش، از خارج خودش نه، از وجود دیگر نه که نداریم و نیست، ولو از ماهیت خودش بوده باشه، همین که وجود از ناحیه دیگری شد ولو ماهیت خودش بوده باشه، پس از وجوب به ذات افتاده، چون از ناحیه غیره. همین که از ناحیه غیر شده از وجوب به ذات افتاده ممکن است و امکان زوالش را شاید. بله به محض اینکه بفرمایی وجود او از ناحیه غیره است، پس از وجوب بل استقلال افتاد، می شود واجب بل غیر. و وقتی از وجوب بل استقلال افتاد و بل غیر واجب شد، خودش هست ممکن و ممکن جازه زباله. این بچه سوم تا فرموشات بعدش. از سالس لوکان وجود واجب زائدن یلزم و امکان و زوال وجود الواجب و هو ضروریت الاستحاله. چرا امکان زوالش؟ بیان الملازمه ان الوجود اذا کان محتاجا الى غیره، ولو این که این غیر هست ماهیت خودش، دیگری نه. همین که محتاج به دیگری شد، از ناحیه دیگری شده، کان ممکنا، چون از وجوب استقلال افتاده. و کان ممکن که شد، امکان که به دو راه یافته، و کان جائز از زوال نظرن الى ذاتهی، برای که واجب ذات نیست دیگه، واجب الغیر شده، واجب بلغیر ممکنه، امکان زوالش را شاید. امکان زوال وجود واجب به این فرد پیش میاد، و الا اگر امکانشو میخوای بردارید، پس نفرمودیم واجب بلغیره، و الا لکان واجبن لذاتهی مستقلن فی حقیقتهی غیر متعلقن بالماهیت. هازا خلفان، برای اینکه شما میخواید بفهمید از راهی ماهیته و میخواید بفهمید که واجب الغیر مستقل لذاته نی. خیر، این وچه سبون. و هاهونا بحثون و هوا ان امکان الشی لذاتهی لا ینافی وجوبه للغیر نظرن الى ذات ذلک الغیر. فإن أريد بإمكان زوال الوجود إمكان زواله نظرا إلى ذات ذلك الوجود العارض المفروض زيادته على ذات الواجب فهو مسلم، لكن لا يستلزم إمكان زواله نظرا إلى ذات المعروض، لأن الذات بذاتها مقتضية وموجبة لوجوب وجودها على ذلك التقدير و ایجاب و جناف احتمال و امکان الخاصی. و این ارید به امکان زوال ما هو به حسب ذات الموجبت للوجود فهو ممنون و سند و مامر. خب مقام بحث